أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در ادعای بر شخصی بود که او متردد و غیر جازمه، مدعا علیه، مثل ادعای دین بر شخص غیر عالم و امثال این. معروف بین فقها همون طوری که گذشت این بود که طرح ادعا علیه این شخص با اعتراف به عدم علم او مسموع نیست، خلافاً لمرحوم آخون قدس سره که فرمود مسموعه. معروف اینه که مسموع نیست. مرحوم آخون حتی میخواست نسبت بده به مشهور که اونا مسموع میدونن، که فرمود لا اظن این که ادعا در این موارد مسموع نباشه، صحیح نباشه. چون میگفت چه فرق است بین این موردی که محقق در بحث قسمت فرموده و بین این مورد، که انه اون مورد ادعای دین معشک قطعا عند الفقها مسموعه. اون وقت سوال میکرده این محقق چطور شد در ادعای فساد قسمت میگی باید مدعا علیه علم به بطلان، یا مدعا علیه مدعی علم طرف به بطلان داشته باشه، مدعی باشه که او عالمه، ولی در مثل دیگر حقوق دین اینو قبول نداری. ظاهر کلام مرحوم آخوند این بود، ولیکن اینگونه نیست. معروف در کلمات فقها اینه که در مواردی که مدعا علیه علم نداره و مدعی قبول داره که او علم نداره، اصلا دعوا مسموع نیست، یا اگرم مسموعه یک قسم عدم علمی فقط بخوره، که عرض کردم این قسم لغوم هست، این قسم خاصیتی نداره. قسم بخوره نمیدونم، در حالی که مدعی قبول داره این آقا نمیدونه، خب قسم برای چی بخوره؟ قسم بخوره که نمیدونم. موازین قضا مثل قسم امثال اینا باید یه چیزی رو افاده کنه. خب وقتی که مدعی قبول داره اون چه میخواد با قسم اثبات بشه، او میخواد اثبات بکنه نمیدونم، خب مدعی میگه من میدونم، این آقا نمیدونه. ولذا ما سابقا گفتیم اینجور موارد شاید در عده ای از کلمات اینگونه بود که قسم بخوره ولو این که اون مدعی عدم علم او را میدانه. تو جواهر و غیر جواهر اینجور بود که اطلاق یمین، ولیکن اصلا ثبوت قسم در این موارد علل قاعده لغوه. قسم میخوره بر عدم علم، کی مدعی نتونه تقاس بکنه؟ خب فرض اینه که با عدم ثبوت حق منوط به عدم به علم اون آقا نیست که بخواد با عدم علم نتونه اون آقا تقاس بکنه. اون جایی بود که طرف قسم بر نفی حق بخوره، اون مانع از تقاس بود. اما اون جایی که طرف قسم بر نفی علم بخوره بگه من نمیدونم، نه اونی که بود این بود که در موردی که طرف قسم بر نفی حق بخوره، نه چرا در فرض در نص این بود که اگر از او مطالبه او رو به یمین بکنه دیگه فإن الیمین ذهب بحق المدعی، این موارد بود. اما یمینی که طرف در فرض منکر بود که اگر مطالبه بکنه طرف به حق، طرف مطالبه به حق میکنه و اون مدعا علیه منکر حقه، تعلیل آخه بیش از اون میگه که اون یمینی که مفروضه ذهب به حق المدعی، نه یمین اوسع.
این اطلاق شامل این یمینه میبنده میشه، خب
نیست دیگه، عرض کردم اطلاق نداریم همچین. اگر بله بله اگر گفت باید بگیم. به هر حال اونی که بود این بود که معروف در کلمات حداقل مرحوم محقق و در ما نحن فی مرحوم های خویی اینو قبول داشتن، اگر مدعا علیه جاهل متردد و مدعی تردد او را میدانه، اصلا مدعی حق اقامه دعوا نداره، دعوای او نه اینکه اثبات نمیشه، مسموع نیست، ماهیت قضایی نداره. بحث در دلیل این جهت بود. وجه دومی که دیروز ما عرض کردیم و گفتیم دلیل بر این جهته و دلیل تمامی هم هست این بود که از شروط صحت و پذیرش دعوا اینه که دعوا ملزمه باشه. اینا معنا کردیم، گفتیم حالا تو کلمات ممکنه به جورای مختلفی گفته باشن، معنای ملزم بودن دعوا این بود که از نظر مدعی مدعا علیه ملزمه، نه اینکه حق در بر او ثابته، ملزمه، یعنی در دید مدعی اون مدعا علیه باید این کارو بکنه. و اونجایی که مدعا علیه جاهل به بدهکاریه، مدعا علیه ملزم نیست. بله مدعا علیه بدهکار هست، چون بدهی تابع ثبوت بدهی واقعی است، نه تابع علم بدهکار. اما الزام به خروج از عهده منوط به علمه. موردی که طرف علم نداره، حجت بر بدهکاریش نیست، موجبی بر سماع دعوا در این مورد نیست، چون این آقایی که مدعیه فوقش مدعیه شما واقعا بدهکاری و معترف لازم نیست پرداخت کنی. خب با ادعای خودش نمیتونه طرف رو ملزم بکنه به پرداختی که اگر بخواد این الزام به پرداخت باشه باید توسط این ادعا پیش بیاد. من اعتراف دارم که شما الزامی به پرداخت نداری. اگر طرف اعتراف داره که طرف مقابل الزام به پرداخت نداره، پس ادعای پرداخت طلبکاری چیزی که در کنارش اعترافه که این آقا الزام به تمکین نداره، این ادعا میشه لغو، این ادعا پذیرفته نیست. ولذا حق با مرحوم محقق و مرحوم آقای خویی در مقام در این جهت، ولو این رو قبلا ایشون منقح متعرض نشده. این وجه دوم. وجه سومی هم در مقام میتونیم ادعا بکنیم و اون روایت سلیمان ابن خاله، سلیمان ابن حفص، حفص بود دیگه، سلیمان ابن حفص مروزی، که از اون روایت هم استفاده میشه که ادعا از شخص نسبت به کسی که اون طرف مردده و یک حجتی داره که ملزمه به این دعوا نیست، ادعا مسموع نیست. چی بود مفاد روایت سلیمان ابن حفص؟ این بود طرف گفت خدمت روایت معتبره بود الا از ناحیه سلیمان، یعنی بقیه رجال سند خوب بود. مفاد روایت این بود که طرف خدمت امام میاد سوال میکنه، میگه آقا یک شخصی است از دنیا رفته به من بدهکاره، مالی را هم پیش من رهن گذاشته. این روایت از امهات روایات باب قضای تک روایت هم هست که میشه بهش استدلال کرد بر این قاعده‌ای که از کلمات فقها دعوا ملزم بودن، از تنها عمدتاً این روایت قابل استفاده است. اینم تو کتاب القضا نیامده، تو کتاب الرهن آمده. میگه که آقا من طلبکارم از شخص میتی و مالی رم پیش من رهن گذاشته، او از دنیا رفته، خب من برم به وارثش بگم این میتتون به من بدهکاره، مال رهنی هم پیش من گذاشته، بیاید بدهی میتتون رو بدید. آیا این کارو بکنم؟ حضرت میفرمان که به حسب این روایت راه کار یادش میدن که اگر تو این کارو بکنی، آمدی به ورثه گفتی میتتون بدهکاره، اون مال رهن رو ازت میگیرن، میگفتن ما و میگن که ما بدهکاری بابامونم نمیدونیم، تو باید بیانه بیاری. اگر بیانه نداشته باشی بر طلبکاری، فله علیهم یمین و علم، این تیکه روایت، فله علیهم یمین و علم، یعنی این آقایی که مدعی طلبکاریه اگر بیانه بر بدهکاری میت نداره، تا آمد اعتراف به دین به رهن کرد، میگن خیلی خوب تو میگی این مال مال بابای ماست، این مال رهنه، بی زحمتی مالو بده. تو میگی این مال درست مال بابای شماست، اما رهن بابت طلب، طلب اسخرات کن که بابامون طلب بدهکار توست. ولذا در این روایت مفادش این بود که در این صورت این شخص اگر بخواد ادعا بکنه، در جایی که ادعا، اگر ادعا باشه دیگه ادعا میشه علی الوارث، وارثی که خوب دقت کنید، وارثی که الزام به پرداخت نداره، چون وارث دین بابا رو لازم نیست ادا کنه مگر از ترکه بابا. خب کی باید دیون و بابا رو ادا بکنه؟ اونجایی که ثابت بشه بابا مدیونه. اگر بناس ندونه وارث باباش مدیونه یا مدیون نیست، تمام اموال و ارث میبره و ملزم به اداء دینی نیست. اگر دین ثابت نشد به صرف احتمال ملزم نیست وارث. کی ملزم وارث و ارث نمیبره مگر اداء دین بکنه؟ اونجایی که علم به دین داشته باشه. اگر علم به دین نداشته باشه ولو احتمال دینم بده، وارث وارث. خب از این روایت استفاده میشه، شما میایید ادعا علل، اینجا ادعا بر وارث دیگه، ادعا میکنه مدعی که ای وارث تو ارث نمیبری چون بابات بدهکار بود، ارث نمیبری چون بابات بدهکار بود. وارث میگه نمیدونم، نمیدونم بابام بدهکار بود یا نه. اگر وارث ندونه، در غیر فرض ادعا، اگر وارث ندونه باباش بدهکاره، ارث میبره به وهم چی؟ به وهم اصل عدم دین پدر. استصحاب میگه پدرم مدیون نیست. حالا که پدر مدیون نیست، موضوع ارث وارث چیه؟ چون ال ارث بعد از دین و الوصیه. استصحاب میگه دینی نیست، پس این ارث میبره. این در جاییه که مدعی نبود. حالا مدعی آمد میگه آقا درست تو نمیدونی، اما بابات بدهکار بود. وارث میگه نمیدونم. تو ادعا میکنی، نمیگی من دروغ میگی، اما نمیدونم بابام وارثه. حرف توم که بر من حجت نیست. حالا که نمیدونم بابا حجت، نمیدونم بابا بدهکاره، حجتی بر بدهکاری بابا ندارم، اصل دارم. اصل که دارم، الزامی به اداء دین ندارم. ممکنه دین ثابت باشه اما الزامی ندارم. گفته شده در این صورت این ادعا مسموع نیست. چرا روایت گفته ادعا مسموع نیست؟ چون داره فله و علیهم یمین و علمن، و ما اینو معنا کردیم قبل، گفتیم له و علیهم یمین و علمن یعنی قسم بخوره که ما ادری. خب حالا اگر این آقای مدعی میگه قبول دارم لا یدری، دیگه اصلا قسمم جا نداره. این تنها روایتی بود که دیگران استدلال کرده بودند بر این که حتی اون جایی که مدعی قبول داره این وارث لایدری، باید قسم بخوره. اطلاقی که گفته بودن این روایت بود. گفته بودن اگر مدعی میدونه وارثم نباید، نمیدانه، اما اگر بخواد تخلص پیدا کنه این وارث از ادعای مدعی، باید بیاد قسم بخوره. اما قسم بر عدم بدهکاری نه، قسم بر عدم علم. تو این روایت بود عرض ما سابق که قسم بخوره بر عدم علم. این قسمی رو که واقعش رو این مدعی قبول داره، میگه من که میدونم این آقا نمیدونه، بس چی قسم بخوره نمیدونم، وجدانن میگم نمیدونه، با قسم میخواد بر من اثبات کنه نمیدونم. خب من عدم علمش رو به بد خودم میدونم، لازم نیست قسم بخوره. ولذا از همین روایت ما استفاده کردیم، منطقه با الغاء خصوصیت. فرض روایت جایی بود که طرف ادعای دین میکنه، حالا طرف ادعای ارث میکنه. الکلام الکلام، این ادعا الغاء خصوصیت رو قبل مطرح کردیم. که متفاهم از این روایت اینه، اونجایی که مدعا علیه حجت داره ملزم به خروج از عهده دعوای مدعی نیست. حالا که ملزم نیست، علم نداره و ملزم نیست، در این صورت اصلا طرح دعوا علیه او مسموع نیست، چون روایت گفت در فرض طرح دعوا مدعی فقط یمین علم، یمین علم هم در جاییه که علم او از دید مدعی مشکوک باشه، و الا اگر علم او از دید مدعی مشکوک نیست بلکه معلوم العدمه، اینم ثابت نیست. و هذا معنا این که از شروط سماع دعوا اینه که مدعی معترف به غیر ملزم بودن مدعا علیه نباشه. اگر معترف به این که مدعا علیه ملزم نیست از باب این که حجتی داره لازم نیست. نز این باب وسیعی است، تطبیقات زیادی هم داره، از جمله مواردش یه مالیه من از شما خریدم، طرف میاد میگه آقا این مالی که تو دست توست این مالی دزدی. چرا؟ چون اون آقایی که این مالو به تو فروخته اون آقا مالک نبود، میتونه بیاد این مالو طرح دعوا علیه من بکنه، بیا قسم بخور که این مال دزدی نیست؟ کلا، چون من میگم نمیدونم، شاید این مال مال مغصوبی بوده در دست فروشنده، من که نمیدونم، اما ید او بر من حجته. چون ید او بر من حجته پس من دیگه ملزم نیستم، حالا که حجت دارم ملزم نیستم این مالو به مدعی بدم. من میگم از ید گرفتم، لولا الید ما قام للمسلمین سوق، من الزامی ندارم آثار غصب و سرقت رو بر این مال مترتب کنم، بلکه حق دارم آثار ملک رو وار کنم. خب حالا که حق دارم دیگه اصلا نیازی به قسمم نداره، قسم چی بخورم؟ بله، اگر این مدعی بگه تو میدانی این مال مال مسروق است، لهو علیه یمین و علم، اینجا اگر بگه تویی که میگی از دست خریدم، میدانی اون دست دست مالک نبود، میدانی اون دست غاصب بود، من باید قسم بخورم که نمیدانم. ولی حالا اگر مدعی معترف میگه من میدونم تو نمیدونی، تو آدم متشرعی هستی، رفتی از بازار خریدی، و اینطور نیست که از شرخر خریده باشی که بدانی این مال مال سرقتی است، نه رفتی از بازار خریدی، اون بازاری هم اتفاقا اون بیچاره هم نمیدونسته، اونم رفته از یه دست دیگه خریده، چند دست گشته، طرح ادعا یا باید با علم طرف باشه مدعا علیه باشه، یا علیه یک کسی باشه که خودش به اصطلاح غاصب باشه، بگن آقا تو غصب کردی. اون جایی که مدعا علیه کسیه که حجت داره و از نظر مدعی مدعا علیه الزامی بینه و بین الله به ترتیب اثر بر دعوا نداره، در این صورت اصلا دعوا مسموع نیست. فقط بیانه، اگر بیانه نداشت دیگه برو با خدای خودش دیگه. بله تقاص، بله این تقاص علل قاعده است، برای اینکه تقاص مشروط به این نیست که مدعا علیه بدانه. من اگر کسی بدهکار منه معذورم هست در اینکه بدهیمو پرداخت بکنه، بله غرض این بود که طرح دعوا نمیتونه بکنه، از طریق طرح دعوا نمیتونه قضیه رو تعقیب کنه که طرف رو وادار به قسم کنه و با نکول ترتیب اثر بده.
مرد طرف مجوز تصرف در رن نمیشه، حالا ما سوال میکنه یا ما اینو
چی
وقتی مول خودش بده 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 رن برای همین نمیشه،
نه بله منتها چیزی که هست اگر این مال رهنه وارث یا آدم سربراهیه که من اثباتم میتونم براش بکنم و یا حرف منو قبول داره، حق ندارم رهنو بردارم، رهنو اونجایی حق دارم بردارم که اون بدهکار مماطله داشته باشه خودش یا وارثش، ولذا اگر یه مال رهنی پیش منه سررسیدش شده بدهی یه مال رهن پیش منه، حق ندارم سر سر رسید دینم از این رهن استیفا کنم، سر سر رسید بارم باید برم پیش اون بدهکار بگم بدهی ما بده. اگر مماطلت کرد و نکول در ادا کرد، نوبت میرسه حالا به برداشت این ولو با اذن حاکم اونا که دیگه در کلمات مطرحه. خب این نسبت به مسئله اولا از مسائل اختلاف در دعوای مواریث. مسئله دوم هم که با اون چه در مسئله قبل بیان شد در حقیقت حل شد، مسئله ایست که مرحوم آقای خوی قدس سره به عنوان مسئله ثانیه ذکر کرده که این مسئله به حسب متنش هیچ خاصیت جدیدی نداره و لذا مرحوم آقای خوی در پاورقی و در تقریر بحثش ناچار شده یک مسئله رو یک قیدی بزنه تا یه مقداری مسئله سر و صورت پیدا کنه طرح مجددش. مسئله اولا چی بود؟ مسئله اولا این بود که یک وارث مسلمانی بود، یه برادر مسلمانی بود، برادر دیگری داشت که مدعی من قبل از موت مورث مسلمان شدم و اون برادر مسلمان حتمی مثلا منکر بود، میگفت نه تو بعد از مرگ مورث مسلمان شدی. اینجا بود که گفته شد قول قول منکره، مگر این که مدعی اقامه بینه بکنه که قبل از مرگ مورث مسلمان شده و الا اون وارث مسلمان قطعی قسم میخوره بر نفی اسلام قبل الموت مدعی. این مسئله اولا بود. منتها فرضش کجا بود؟ این که میت دو تا فرزند داره، یه فرزند اسلامش قطعی، یه فرزند اسلامش قبل الموت مشکوک. مسئله بعدی عنوانش اینه تو متن، اینه که اگر میت ولدی داره کافر بوده، همین مسئله قبل رو فرض بکنید، این مدعی اسلام، این ولد دومی که کافر بوده و ادعا میکنه مسلمان شده، ولدی داره که کافر بوده و وارث مسلمی هم دارد، عبارت ایشون در منهاج اینه تکمله، و وارث مسلمی هم دارد. خب در این صورت اون ولدی که کافر بوده آمده ادعا میکنه من قبل از موت پدر مسلمان شدم، بدون بیان قولش پذیرفته نیست، قول قول دیگریه. خب اینو این مسئله مطلق به این صورت آیا قابل تطبیق بر مسئله قبل غیر از این بود مگر؟ منتها میدونید فرق اینو قبل چی شد؟ مسئله قبل فرض ادعای مسلمانی کسی بود در حالی که در هم طبقه خودش وارثی وجود داشت. دو تا فرزند میت بودن، یکیشون حتما مسلمان، دیگری ادعا میکنه مسلمان بودم قبل الموت. تو این مسئله مطلق گفته ولد ادعا میکنه مسلمان شدم در حالی که این میت وارث مسلمی دارد، وارث مسلمی دارد اما از اینه که اون وارث مسلم ولده یا اخه که در طبقه بعده، فرقی نمی کنه دیگه. هم طبقه بودن و در طبقه متعدد بودن تأثیری نداره. اگر یادتون باشه ما در مسئله قبل گفتیم اصلا چرا طرح مسئله رو اینجوری بکنید که اگر میت دو تا فرزند داره، حالا به جایی که دو تا فرزند داره دو تا برادر داره فرق میکنه؟ اگر آقای خوی همین مسئله رو فقط مطرح میکرد، مسئله دومو دیگه، مسئله اول دیگه نیاز نبود. اگر میت یک وارث مسلمانی داره، این وارث مسلمان چه این که ولده، اخه، هر کی میخواد باشه، خاله، عمه، یه وارث مسلمان داره، دیگری ادعا میکنه من هم که قبلا کافر بوده من هم مسلمان شدم، حالا این دیگری هم طبقه است، دوتا عموان یا دوتا برادرن یا دوتا فرزنده، یا در طبقه متعدد. اینی که داره ادعا میکنه در طبقه سابقه، به نحوی که اگر او ارث ببره اون دیگری که مسلمانه ارث نمیبره، مسلمونه ارث نمیبره. اگر مدعی اسلام بخواد وارث باشه مثل فرزند، مثل اخ، دیگه عمو ارث نمیبره. عمو و دایی هم طبقه برادرن، هم طبقه اینجوره دیگه، طبقه دوم اخوه و اخوات، دایی هم طبقه جد، طبقه دوم دیگه، طبقه سوم، طبقه دوم میدونم برادر، دایی ها هم طبقه برادرن، طبقه سوم هن. حالا مهم نیست دیگه، بالاخره کلام اینه که مدعی چه هم طبقه چه متقدمه در طبقه، مثل اینکه فرزنده ادعا میکنه که من مسلمان شدم، که اگر او مسلمان نشده باشه وارث ارث نوبت میرسه به ارث برادر، دایی، عمو، جد، تفاوتی نمیکنه. و رضا این مسئله غیر از اضافه مرحوم آقای خویی 5 تا مسئله ذکر کرده، عددش مطابق با عدد محقق در شرایع، ایشون هم در دعوال مواریث 5 مسئله ذکر کرده. اما مرحوم آقای خویی مسئله دومی که ذکر کرده با مسئله دوم محقق فرق داره. مسئله دوم محقق رو ایشون تو مسئله اول حل کرد. مسئله دوم محقق چیه؟ جاییه که زمان اسلام معلومه، زمان موت مجهوله. اینو مرحوم آقای خویی چون تو مسئله قبل حل کرد، میخواد از عددم کم نیاره. خب آمد یه مسئله دیگر رو جایگزین کرد تا مسئله سه ایشون همون مسئله سه محقق باشه. خب اما این مسئله دوی چیزی آورده که هیچی نمیافزاد به، جز این یک کلمه ای که تو همون مسئله هم میتونستشون بگه. ولی لذا اگر ایشون این الان 10 دقیقه است من معطل شدم یا بیشتر، این مقصرش رضوان الله علیه، رضوان الله علیه که چه حق عظیمی به گردن حوزه های علمیه و شیعه داره این مرد. خب از این گذشتیم، مسئله سوم که در کلام مرحوم آقای خویی قدس سر آمده، خوب دقت کنید باز این مسئله، حالا اون نکات مسئله رو که میخوام بگم، ببینید عنوان مسئله تو کلماتشون اینجا حداقل تو کلام آقای خویی تطابق با نکات مسئله نداره. فرض آقای خویی اینه، یه شخصی آمده ادعا میکنه مالی رو که در دست شخصیه، میگه این مالی که دست شماست، این مال ابتداعا مال من نبوده، این مال مال مورث من بوده، مال بابا بزرگ من بوده، چون مال بابا بزرگ منه پس بنابراین این مال، بابا بزرگم هم که از دنیا رفته، پس این مال الان مال من وارثه. طرف مقابل ید داره، مدعیم نمیاد بگه این مال رو تو از من گرفتی، در حقیقت میخواد ادعا بکنه که این مال در حالی غصب شده یا اخذ شده که مال من وارث نبوده، مال مورث بوده. به تبع این که مال مورث بوده، چون او از دنیا رفته پس مالکش الان منم، و لذا میگه این مالو بده به من. طرح ادعای این چنینی، یدعی مالا فی ید غیره، اما نمیگه این مالی که فی ید الغیره مستقیما مال من بوده. اگر بیانه داره این مدعی بر این که این مال مال بابا بزرگش بوده، ایشون فرموده اینجا عیبی نداره، بیانه که اقامه کرد بر ملک پدر بزرگ، مالو از دست آخر دیگری میگیرن، منتها وقتی که این مالو از دست او گرفتن همشو به مدعی نمیدن، این مالو از اون میگیرن. اگر وارث منحصر در این آقاست همشو به این آقا میدن، ولی اگر وارث متعدده، این آقا 5 تا برادرن، دوازده تا برادرن، اخوه یوسف و یوسف هن. یا نه تا برادر، ده تا برادر بودن مجموعا با حضرت یوسف. چون نه اینی رأیت و احد عشر ها، چون و شمس و القمر رأیت و همالی ساجدین، اونا جدا بودن، اونا احد عشر کوکبن و شمس و القمر. من خیال میکردم که یعنی الان اگه خیال ها، که اون شمس و قمر رو جزء احد عشر تا حالا الان تصور بود، نه بله دوازده تا برادر بودن. یا آقا آمده ادعا کرده که این مال مال بابا بزرگ من، دوازده تا برادرم ما هستیم. خب نمیگرن اون مالو قلفتی تحویل این آقا بدن، بیانه که آقور اون مالو از اون آقای زلیت میگیرن، اما یک دوازده میشو به این آقا بر اساس حق قسمت میدن، یازده دوازده همه دیگه این مال رو برای دیگران. حالا دیگران ایشون فرموده تارتن، اون دیگران وجود دارن، خب میان مال تحویلشون میشه. با اخرا این که اونا نیستن، حالا که نیستن تارتن معلوم نیست اصلا برادر دیگه ای اصلا وجود داره یا نه، خب با اصل نفی دیگران میشه. ولی میدونیم این آقا برادری داشته، ولیکن دسترسی به اون برادر الان نداریم، میشه از قبیل مفقود. اگر اون وارث دیگه ایو که برای مال فرض میکنید، یا اون آقا رو میشناسید حضور داره بهش میدید، دسترسی بهش ندارید میشه مجهول المالک. غائبیست که حیات و موتش معلوم نیست میشه مفقود. حکم مفقود چیه؟ یتربص بهی نمیدونم 10 سال، یه قاعده ای داره که در محلش مطرحه، 10 سال خلاصه نگه میدارن، بعد از 10 سال حکم به موتش میکنن، زنش حکم به مفارقتش میشه، اموالش هم بین ورثه تقسیم. این مسئله مسئله ای بود که در ایام جنگ محل ابتلا بود، طرف معلوم نبود تو جبهه کشته شده اسیر شده، اینجور نبود که تو جبهه هم هر کی اسیر بشه معلوم باشه، خیلی ها مفقود الخبر بودن. این مسئله مفقود اونجا تطبیق فراوانش اونجا بود در ایام حتی جنگ ایران و عراق. 10 سال ازش نه خودش آمده نه خبری ازش هست، معلوم نیست کشته شده یا اینکه اسیره در اون جبهه مخالف. بعد از 10 سال که ان نهو دیگه این خانومش بره ازدواج بکنه با همون شرایطی که هست بعد از عده و کذا، اموالش هم بین ورثه تقسیم. بعد از 20 سال وقتی که صدام به درک رفت و اسرا آمدن، این آقا آمد، حالا مصیبت اینایی که تا حالا خلاصه این خانم رفته ازدواج کرده، مصیبت اون آقایی که با این خانم ازدواج کرده شروع میشه، باید از این خانم جدا بشه، برمیگرده این خانم به همون شوهر قبلش، اموال یه عمری آمدن عیش و نوش کردن، همه مالا رو باید برگردونن، زمینا خونه ها هرچی بود باید برگردونن که خود مالک برگشته. حکم مفقود اینه دیگه. عبارت آقای خوی اینه که المفقود خبره، غلطه این عبارت، یعنی حکم المال المفقود خبره، این باید یا عبارت این، نه اینکه المفقود خبر المال، حکم مال المفقود خبره باید باشه، نه حکم المال المفقود خبره. مال المفقود خبره نیست، مال و مفقود الخبره. این مفقود وصف مال نیست، وصف اون غائبه. بله این عبارت غلطه. عومل معاملت مال المفقود خبره، یعنی خبر این این المفقود خبره، نه این که به اصطلاح المفقود ماله. عبارت حتما درست نیست. من گفتم شاید این نسخه من غلطه، حالا من میشه اینجا، چون مفقود خودش عنوان داره، مفقود شخص مفقوده نه مالش مفقوده. حالا خب حالا این مسئله، این اصل مسئله که شخص ادعا میکنه این مالی که در دست این آقاست در حقیقت مال مورثه. این با کجای قواعد قوا میخواد حل بشه؟ این بحث ادعای این ارث، اون عنوانی که در این مسئله دخیله حیثیت ارث بودنه، چیش بخواد اینجا مورد تطبیق قرار بگیره از قواعد ارث و این مسئله به کجای اصول و قواعد ارث میخواد ارتباط پیدا بکنه؟ بیانه فرضینه طرف بیانه داره، مدعی بیانه داره که این مال مال باباست، مال بابا بزرگه و با بیانه این ادعا رو کرده. این مسئله از دو جهت ممکنه منظور باشه و مرتبط به قواعد و موازین باب قضاست. یک، اینکه ادعای مربوط به غیر مسموع نیست. من بیام بگم این لیوان مال زیده، سابقا میگفتیم، میگیم محکمه، قاضی اگر قاضی درست حسابی باشه میگن فضول، برمیگردیم که فضول به چه ربطی به تو داره؟ میگم آقا این مال مال زیده، این آقا دزدیده. میگن آقا برو به کارت، خودش اون آقا بیاد بگه این مال مال منه، زید بیاد بگه، من بیام تو محکمه بگم این مال مال زیده، اصلا دعوا مسموع نیست. یکی از شروط سماع دعوا اینه که مدعا علیه کسی باشه، مدعی کسی باشه که اون دعوا مربوط به او باشه. ادعای شیئی که مربوط به من نیست، مربوط به دیگری، اصلا ادعاش مسموع نیست. یعنی من اگر بیام تو محکمه ادعا بکنم این مال مال زیده، طرف مقابل میگه نه آقا جون این مال مال زید نیست، نمیتونم من به اون آقای مدعا علیه بگم یالا بیا قسم بخور. هیچ، اصلا این ادعا ماهیت قضایی نداره. خب اینجا آیا این منظوره که مدعی داره ادعا میکنه یک مالی رو به عنوان این که مال بابا بزرگم بوده، از این جهت این ادعا مسموع نیست؟ ولی این جهت منظور نیست. چرا منظور نیست؟ چون سابقا گفتیم ما دلیل لفظی که نداریم ادعای مربوط به غیر مسموع نیست. گفتیم اونجایی که ادعا در حق مدعی اثر نداشته باشه مسموع نیست. من اگر وکیلم، من اگر ولیم، ادعا ولو مربوطه به دیگریه، گفتیم مسموعه. چرا؟ برای اینکه وقتی ادعا میکنم این مال مال موکل منه، اثرش اینه که من الان میتونم این مال رو ادعا میکنم باید بیای به من تحویل بدی، من حق دارم این مال رو تحویل بگیرم. و رضا گفتیم که صحت اقامه دعوای وکیل ولی علی القاعده است. آیون گفتن علی خلاف القاعده است، چون دعوای مربوط به غیر مسموع نیست. اون وقت توی بحث وکالت و ولایت که افتادن، به دست و پا افتادن که قبول دعوا رو با چی توجیه کنن. گفتیم ما دلیل که نداشتیم برای اینکه دعوای مربوط به غیر مسموع نیست تا شما بگید اطلاق داره، استثناش دلیل میخواد. دعوای مربوط به غیر چرا قبول نیست؟ چون اثر نداره در حق مدعی. میگن آقا تو فضولی؟ چه ربطی به تو داره که داری ادعا میکنی مال مال زیده؟ زید تو رو وکیل کرده؟ اهلا و سهلا. تو ولی زیدی؟ اهلا و سهلا. اما نه وکیلی، نه ولیی، نه وصیی، نه چی، این مال مال زیده، خب چه ربطی به تو داره؟ پس از این جهت ما نحنفی مانع نیست، چون اینجا در حق این آقای مدعی اثر داره. اثرش این میگه بله مال بابا بزرگ منه، اما الان مال منه، چون مال بابا بزرگ من بوده الان مال منه. پس حیف طرح مسئله این نیست که این ادعا مربوط به غیره. ها، طرحش اینجا مال چیه؟ مال این جهت دیگه است که این ادعا ولو در حق خود این اثر داره، اما اثرش در حق خودش محدود به حسه خودشه. یعنی من میتونم بیام بگم منی که یکی از 12 نفرم، میتونم بیام بگم 1/12 این مال مال منه، اگر بیانه دارم همشو اثبات کردم، ولی اگر بیانه ندارم نمیتونم بیام بگم تمام این مالو بدید به من، مال منه. میتونم بیام بگم من 1/12 این مالو وارثم. ولذا میدونید اثرش کجا ظاهر میشه؟ من ادعا کردم همه این مال مال مورث منه، همه این مال مال مورث منه، نتیجه این نیست که بیاید همه این مالو ازش بگیرید، منتها 1/12 به من بدید، 11/12 دیگرشو نگه بدارید. نه، اگر بیانه دارم این کار رو میتونم بکنم، اگر بیانه ندارم نوبت میرسه به این که چی؟ بگم این آقا که مال دستشه بیاد قسم بخوره. اگر نکول کرد، با نکول او این مال مال 12 نفر نمیشه. چقدر از مال اون 12 نفر ثابت میشه؟ فقط حصه این آقای مدعی. پس طرح این مسئله به چه عنوان میشه؟ به این عنوان که اگر کسی، خوب دقت کنید عبارت رو، اگر کسی ادعا بکند استحقاق مالی را به سبب موجب اشتراک، اگر ادعای استحقاق به سبب موجب اشتراک، آیا این ادعا در حد اشتراک ثابت میشه یا نه در حد استحقاق و حصه این آقا؟ این مسئله مربوطه به اونجاست. ولی الکلام تتمتون انشاءالله تعالی، والحمدلله رب العالمین.